گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 1 بامداد. با رسیدن به ساعت 1 بامداد شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه انعکاس.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما فهمیز و دیدی اشتباه داری میزنی.
سرباز شناخت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، مردم شریف ایران، شبتون بخیر. در برنامه امشب از گفتمان انتخابات در رسانه ها صحبت میکنیم. سرکار خانم زینب اسماعیلی، خبرنگار محترم روزنامه شرق، به شما سلام میکنم، شب عالی بخیر.
سلام، شب شما بخیر جناب شریفی. به همکاران رسانه ایم در این اتاق سلام عرض میکنم و به شنوندگان و بینندگان احتمالی این برنامه.
البته بینندگان نداریم.
خب بسیار خوب، شنوندگان.
آقای مرتضی علیزاده، خبرنگار سیاسی، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم و میهمانان گرامی.
سپاسگزارم. سرکار خانم سمیرا کرمی، کارشناس و فعال رسانه، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
سلام، شب شما بخیر. بارزوی قبولی طاعت همه عزیزان و همچنین همه دوستان رسانه ایان.
متشکرم. آقای علی سلطانی وش، کارشناس و فعال رسانه، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر.
از ادب و سلام خدمت شما همکارانتون، مهمانان گرامی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای سلطانی وش، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم و 3 دقیقه زمان شما رو لحاظ میکنم برای اینکه صحبت های شما رو در ابتدای بحث امشب راجع به موضوع بشنویم، گفتمان انتخابات و رسانه ها. بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، آنچه که در یک جامعه اتفاق میفته نزاع گفتمان های متفاوت و رقیب هست و اساسا در واقع آنچه که به افکار عمومی و جامعه جهت میده اینه که کدام گفتمان بتواند دالهای خودش رو در جامعه حاکم بکنه و بتواند به اصطلاح در واقع علوم انسانی گفتمان هژمون و غالب بشه. در واقع اندیشمندان حوزه علوم انسانی معتقدن که جامعه همواره محل تنازع و رقابت این گفتمان هاست و در هر موقعیت تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی یک گفتمان برتر و غالب هست و اون میتواند به ارزش ها، هنجارها، رفتارها و تصمیم های اکثریت جامعه جهت بده. یعنی وقتی یک فرد به یک گفتمان رو قبول کرد به عنوان گفتمان غالب و صحیح، رفتارهای خودش، کنشهای خودش و تصمیمهای خودش رو بر اساس هنجارها و چارچوبهای اون گفتمان تنظیم میکنه. آنچه که الان در خصوص انتخابات هم داره اتفاق میفته در واقع رقابت و نزاع همین گفتمان هاست. اما اگر یک نگاهی به انتخابات سالهای گذشته و دوره‌های قبل داشته باشیم، می‌بینیم که همین اتفاق حاکم بوده. یعنی چند گفتمان در حال رقابت و تنازع در سطح جامعه بودند، هم در سطح نخبگان، هم در سطح مردم عادی، و یک گفتمانی توانسته گفتمان برتر و غالب بشه و موج افکار عمومی رو هم با خودش همراه کنه. مثال میزنم خدمتتون. سال 76 آقای خاتمی توانستن این گفتمان رو که مقدمه و پیش نیاز توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی هست رو جا بندازن و گفتمان توسعه سیاسی و آزادی رو تبدیل کنن به گفتمان برتر غالب و هژمون جامعه و بعدش بتونن اکثریت جامعه رو با خودشون همراه کنن. و نکته‌ای که وجود داره، این گفتمان به آقای خاتمی هم میومد، یعنی ایشون میتونست ادعای این رو داشته باشه که من پرچمدار این گفتمان هستم. سال 84 چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً همین اتفاق. آقای احمدی نژاد از فضای جامعه یک اطلاع دقیق پیدا میکنه و میفهمه که الان گفتمان عدالت و ساده زیستی و مبارزه با فساد میتواند گفتمان هژمون بشه. اون موج رو جلو میبره و اون گفتمان حاکم میشه و ایشون رأی میاره. سال 92 چه اتفاقی میفته؟
30 ثانیه.
بله. آقای روحانی متوجه میشن که کشور در یک فضای فرسایشی نسبت به در واقع مذاکرات قرار گرفته و مقاومت رو شاید ایده مطلوب و کارآمدی تلقی نمی کنند. میاد سوار میشه بر گفتمان رقیبش، یعنی گفتمان مذاکره با غرب، و چون به ایشون میاد، یعنی تناسب داره، ایشون میتونه پرچمدار اون گفتمان باشه، میتونه این گفتمان رو گفتمان حاکم کنه و در انتخابات پیروز بشه. حالا آن اتفاقی که رسانه هم در این فضا و گفتمان سازی و دالهای گفتمان حاکم کردن رو من در دورهای بعد خدمت شما
خیلی متشکرم. سپاسگزارم از شما. سرکار خانم کرمی، خدمت شما هستیم. 3 دقیقه شما.
با گسترش اضافه شدن رسانه‌های آنلاین به رسانه‌های سنتی مثل روزنامه و رادیو و تلویزیون، همینطور شبکه‌های اجتماعی که بعد از گسترش اینترنت توی کشور اومدن روی کار اومدن، نقش رسانه ها به عنوان جزی از ساختار سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه به عنوان مهمترین ابزار برای تأثیر گذاشتن بر افکار عمومی و علل خصوص انتخابات نقش انکارناپذیری داره. اساسا این موضوع که رسانه ها به مساوی یک ظرف هستن و محتوای انتخاباتی به عنوان یک مظروف که رسانه به این محتواها شکل و رنگ و لعاب میده. بخش عمده از فعالیت‌های کمپین‌های انتخاباتی فعالیت‌های رسانه‌ای هستش اخیراً، و رسانه‌ها این فرصت رو ایجاد می‌کنن که کاندیداها بتونن صدای خودشون رو خیلی نزدیک‌تر به مردم برسونن و برای مردم هم فرصت شنیدن برنامه‌های کاندیداها ایجاد میشه. سابقه بر این میتینگ‌ها و تجمعات انتخاباتی با زدن بنر، برچسب‌های بچسبوندن پوسترها و راه افتادن ماشین‌ها توی محله‌ها نقش پررنگ‌تری در شهرهای مختلف کشور ایفا می‌کرد که کاندیداها به اون شکل می‌تونستن برنامه‌شون رو به مردم اعلام کنن. با رشد توسعه هرچه بیشتر رسانه ما با این پدیده مواجهیم الان که برای اینکه فاصله بین کاندیدا و مخاطبینش کمتر بشه، بیشتر به سمت استفاده از رسانه‌های برخط روی آوردن و در انتخابات هم از این ابزار به عنوان یک ابزاری برای بازاریابی سیاسی خودشون دارن استفاده می‌کنن. نقش رسانه‌ها در تعامل مردم با کاندیداها با توجه به شبکه‌های اجتماعی که می‌تونن حضور فعالی داشته باشن مردم در اون و در فاصله نزدیکتری بتونن به کاندیدای خودشون تعامل داشته باشن، باعث شده که در این شرایط، مخصوصا در این شرایط پاندمی که اخیراً به وجود اومده و امکان برگزاری میتینگ ها و تجمعات وجود نداره، علاوه بر این که خب حالا یک سری محسناتی داره که رسانه ها میتونن اون نقش میتینگ ها رو به صورت آنلاین و مجازی برگزار کنن، در حالی که خب مجبورن مردم در این تجمعات حضور نداشته باشن. و علاوه بر این مزایایی که رسانه های آنلاین الان دارن، یه سری مخاطراتی هم دارن که میتونن با حجم داده های غلطی که ممکنه بعضن ایجاد کنن، ترول ها و قرارگاه های سایبری، یک ترندی رو به غلط ایجاد کنن، جریان سازی های غلط ایجاد کنن و باعث جهت‌دهی افکار عمومی بشن و متاسفانه یک
دقیقه تمام شد.
بله،
برمیگردیم خدمت شما. سپاسگزارم. آقای علیزاده، خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون جناب شریفی. انتخابات و حالا انتخاب به معنای مصطلح خودش در ادبیات ما، انتخاب رئیس جمهور، نماینده مجلس، شوراها و غیره، خودش یک نمونه از ده ها مورد انتخابی است که ما در زندگی انجام میدیم. این انتخاب هایی که ما تو زندگی انجام میدیم بسیار متأثر از سبک زندگی ماست. و در دنیایی که رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی و عنصری انکارناپذیر در سبک زندگی ما، در سلایق، در جهت دادن مسیر مجموعه انتخاب‌های ما، نه فقط انتخابات سیاسی، تأثیر داره، بیشک این موضوع اهمیت دو چندان پیدا میکنه، به ویژه با حالا بروز و ظهور رسانه‌های مجازی و حالا اپلیکیشن‌های متعدد که هر دست کم چند سال یک بار شاهد بروز یکیشون و حالا به قول من تو بورس افتادن هر کدوم از اونها هستیم. تا چند سال پیش مثلا تلگرام حرف اول رو میزد، اینستاگرام در محیط دیگری، حالا بیشتر در محدوده سبک زندگی و فضای اجتماعی، توییتر در ایران به شدت سیاسی و اخیراً هم کلاب هاوس. اینها نقش بسیار انکارناپذیر در زندگی ما، در انتخاب‌های گوناگون ما و در انتخابات‌های حالا سیاسی دارن در مقاطع مختلف خودشون نشون داده، به ویژه در کشور ما که خب سابقه ذهنی همه ما اینو نشون میده، چون ما ملتی هستیم که حافظه سیاسی تقریبا خوبی از مجموعه وقایع و به هم پیوستگی وقایع داریم. شاید در تحلیل خیلی همه عمیق نباشیم، اما هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم، همونطور که دوستمون هم اشاره کردن، در سال‌هایی که انتخابات‌های ریاست جمهوری و بعضاً مجلس بوده، چگونه این جریان‌های رسانه‌ای تونستن تأثیر بذارن بر رأی مردم. نکته‌ای که در مورد ایران این مقوله ارتباط رسانه و انتخابات رو مهمتر می‌کنه اینه که ما رسانه‌های مخالف بسیار قوی هم داریم. شاید در کمتر نقطه از دنیا باشه که همتراز و همپا با رسانه‌های همسو و حالا همراه با نظام سیاسی حاکم، با هر گونه سلایقی که در درون نظام تعریف میشن، ما رسانه‌هایی داریم که در ایران، یعنی رسانه‌های فارسی زبانی که مخاطب فارسی زبان و ایرانی دارن و بسیار قوی هستن و از آن سوی مرزها هدایت میشن و جهتگیری خیلی خاصی هم دارن. یعنی صرفاً رسانه فارسی زبان خونسا به جهت تنوع نیستن، واقعا یک هدفی از بنا نهادن و توسعه اینها وجود داره و این هم قابل انکار نیست که در مقاطعی واقعا اثر خودشون رو گذاشتند.
سپاسگزارم. برمیگردم خدمت شما. سرکار خانم اسماعیلی، خدمت شما هست.
من با استفاده کردم از بحث های دوستان، من میخوام از عنوانی که شما برای این جلسه تشکیل دادیم به یک بحثش بپردازم و اون بحث رسانه به ماهور رسانه است. اتفاقی که رخ داده در کشور ما اینه که ما رسانه ما به طور مشخص تکلیفش رو در جریان‌های اجتماعی و سیاسی نمیدونه. رسانه ما در سیستم حکمرانی نمیدونه که در کجای معادله ایستاده، یعنی در نظام جمهوری اسلامی مشخص نیست که آیا این رسانه مثل آن تعریفی که در کتب علوم ارتباطات هست، این رسانه میتونه فقط به اون وظایف عمل کنه یا نه وظایف دیگری داره. بولتن کارگزار نظامه، قرار است که سخنگوی نظام باشه و یا تبیین کننده وضعیت و آن چیزی که حاکمیت میخواد باید باشه، یا نه میتونه رسانه یک نگاه مستقلی داشته باشه، منتقد باشه و وقتی که منتقد باشه مورد عتاب و شتاب قرار نمیگیره، مورد توقیف واقع نمیشه، خبرنگارش امنیت داره و یا نه باید همیشه یک روی خطی که براش تعریف میشه حرکت بکنه. ما میدونیم که نظام جمهوری اسلامی نظامی است برآمده از یک انقلاب مردمی و تا یه بازه زمانی ما میتونیم بپذیریم که این نظام در از رسانه ها خواستار یک جور حمایته، اما شاید این خواسته برای 4 دهه خیلی زیاد باشه. نکته خیلی خوبی آقای علیزاده گفتن، ما یکی نیستیم تو این جریان، ما با رسانه های اپوزیسیون فارسی زبان با اهداف بسیار مشخصی مواجهیم که کار رو بسیار در داخل برای رسانه ها سخت میکنه، ولی موضوع اینجاست که تا وقتی که ما خودمون ندونیم که رسانه ما میخواد چه بگوید، کدوم نقش رو ایفا کنه و در جریانات سیاسی و اجتماعی در کجا بایسته، وضعیت ما بسیار بغرنج میشه. فکر میکنیم که گویی در این فضای آشفته ایستادیم و در این فضای آشفته واقعا تصمیم گیری میتونه سخت باشه. دوستان من اشاره کردن به رشد شبکه‌های مجازی و به وضعیتی که ما الان در شبکه‌های مجازی داریم و نقشی که اونها دارن ایفا میکنن. من میتونم بپذیرم که شهروندان زیادی داریم که دوست دارن تجربه شهروند خبرنگار رو داشته باشن، اما این همه موج
متشکرم. تا همینجا نگه داریم، دور بعد برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود. من میخوام سوال خودم رو مطرح بکنم، ولی اگر دوستان نسبت به صحبتهایی که مطرح شده بود واکنشی دارین، موافقین که الان این بحث رو قبل از اینکه من سوالی بپرسم؟ آره باشه 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 آقای سلطانی باشه.
من یه نکته راجع به فرمایشات خانم اسماعیلی میخواستم در واقع در تعریض بیانات ایشون داشته باشم، اونم اینه که من اساسا معتقدم این آشفتگی رسانه‌ای که ایشون طرح کردن اصلا وجود نداره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تعریف و در واقع زیربنای این حرفه شاید خیلی به نزدیک به واقعیت نباشه. اونم اینه که ببینید در وضعیت یک جامعه نرمال، رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه در واقع دیالکتیک پویاست، یعنی یه رابطه دو سویه است. محل تعیین یافتگی این رابطه کجاست؟ من به نظرم مهمترین بسترش هم این رسانه است. حالا اینجا یک سری رسانه ها داریم که رسالت خودشون رو در واقع طرفداری و جانبداری و حمایت و پشتیبانی از حکومت تعریف کردن و به نوعی صدای حکومتن در بین مردم. و یک سری رسانه داریم که رسالت خودشون و کارویژه خودشون رو حمایت از مردم و افکار عمومی تعریف کردن و به نوعی نماینده مردم هستن بین حاکمیت. اساسا اینجا نمیشود، در واقع هیچ جای دنیا نمیشود صحبت از رسانه بیطرف کرد. اصلا رسانه پژوهای بزرگ دنیا همین نظریه رو رد میکنن، میگن ما رسانه بیطرف اصلا نداریم. چرا؟ به واسطه وابستگی های اقتصادی و سیاسی که هر رسانه در زیست بوم خودش داره، اساسا یک رسانه نمیتواند بیطرف باشه. آنچه که مهمه در رسانه و اخلاق رسانه آن رو در واقع توجیه میکنه و به نوعی تجویز میکنه اینه که رسانه باید جانبداری خودش رو صادقانه بیان کنه. مثلا خبرگزاری فارس خیلی صادقانه، یا رسانه ملی ما خیلی صادقانه میاد میگه که اولویت من حفظ جمهوری اسلامیه و این رو برای خودش تابلوی در واقع بالای چشم خودش تعریف میکنه و میگه من در این راستا حرکت میکنم. و مثلا بی بی سی چون این صداقت رو نداره که بیاد بگه رسالت من اینه که مردم ایران و حکومت ایران رو برسونم به نقطه‌ای که براندازی اتفاق بیفته، این اصل اخلاقی رسانه رو در واقع رعایت نمی‌کنه. من نکتم چیه؟ نکتم اینه که ما در کشور خودمون رسانه‌ها تکلیف خودشون رو میدونن. یعنی جمهوری اسلامی یک سری رسانه داره که طرفدارشن و طبیعیه که کارویژه‌هاش و کارکردش در راستای حمایت از جمهوری اسلامی و تقویت پایه‌ها و تثبیت این نظام باشه. یک سری رسانه هم داریم که کارویژه خودشون رو اصلاح طلبی به معنای سیاسیش، نه به معنای در واقع خود لفظ، تعریف کرده و اونم داره کار خودش رو انجام میده. اساسا من معتقدم در جمهوری اسلامی ما رسانه بدون تکلیف نداریم. اما اونور آب چرا داریم؟ خیلی از رسانه‌ها هستن که در ظاهر مثلا سودای نمیدونم شعار حمایت از مردم و دلسوزی برای مردم ایران رو دارن، ولی در پشت پرده دارن برای براندازی جمهوری اسلامی برنامه میریزن و تولید محتوا میکنن. اما در داخل اتفاق این وظیفه درسته. من اگر اجازه بدید، نمیدونم سوالات بعدی امکان در واقع صحبت کردن در خصوص این رسالت رسانه در جامعه
من برمیگردم فضای سیاسی اونجا بحث بعدی من خواهد بود. دوستان نکته‌ای دارین الان این؟
بله، من دوست دارم که خیلی کوتاه در مورد صحبت
شما رو لحاظ میکنم.
آره، حالا شاید کوتاه تر شد. جناب سلطانی، من منظورم این نیست که رسانه ما بلا تکلیفه، عرضم اینه که فضا بلا تکلیفه، فضای رسانه‌ای. چرا این رو میگم؟ ببینید، ما یه مشکل بزرگ داریم و اون اینه که رسانه مستقل، رسانه حزبی، این مسئله رو شما هم مثل ما دارید، ما مثل شما داریم. که مثلا قرار
نیست. البته من اینو بگم، من این تقسیم بندی رو قبول ندارم مثلا طرف اصولگرا، و معتقدم که خیلی وقت در فضای اجتماعی ما اصلا این تقسیم بندی جایگاه خودش رو از دست داد.
حالا شاید رسانه ها با این عنوان دارن همچنان شناخته میشن، در صورتی که بسیاری موارد حتی ما بروز و ظهور اون رو نمیبینیم تو کارکرد اون رسانه و تو عمل کردش. ببینید، گفته میشود که رسانه بایستی افکار عمومی رو جهت بده، افکار عمومی رو بسازه، یک موج‌های رسانه‌ای ایجاد بکنه، تنویر افکار عمومی بکنه و حالا جذابیت داشته باشه، سرگرم کننده باشه و و و. شما می‌فرمایید که ما یا رسانه‌ای داریم که طرفدار نظامه، یا رسانه‌ای داریم که مثلا اصلاح طلب در فضای سیاسی. این تقسیم بندی زمانی درسته که آیا ما اصلا رسانه میتونیم در داخل کشور داشته باشیم که طرفدار نظام نباشه؟ یعنی در مورد برخی از اصول و پایه‌های نظام بتونه نقد مطرح کنه؟ خب ما میدونیم اندیشمندان زیادی هستن که در مورد برخی مباحثی که در نظام هست سوالاتی مطرح میکنن. آیا حتی رسانه من به عنوان یک رسانه اصلاح طلب میتونه اونها رو بازنشر کنه؟ من به عنوان کسی که در همچی رسانه کار میکنم میگم نه، چون امنیت و ادامه کار رسانه من مورد خطر واقع میشه. خب شما میفرمایید که تکلیف مشخصه؟ اتفاقا نه. ببینید، من دو دهه کار رسانه خودم رو عرض میکنم. دو دهه گذشته اینگونه نبود که نهادها تماس بگیرن به رسانه ها و بگن خبر ما رو پوشش بدهید، فلان سخنرانی و فلان مقام ما رو پوشش بدهید. حالا یه توافق‌های ناگفته بود بین مدیر رسانه، سردبیر و بقیه، ولی حدود 10 سال، حدود 5 سال این اتفاق رخ داده جناب سلطانی وش. چون نمی‌تونید بفرمایید تو این اوضاع من رسانه مکتوب که کلن تو یک صفحه 2800 کلمه جا دارم، اون وقت 1500 کلمه من باید سخنرانی آقای ایکس رو حتما پوشش بدم، من بگم من مستقلم، من میتونم هر تصمیمی که خودم بخوام بگیرم. اصلا من این قبول ندارم.
تمام شد صحبتتون؟ بسیار عالی، 3 دقیقه هم تموم شد.
خودم رو 10 دقیقه جا دادم.
خیلی متشکرم خانم کرمی. شما هم از این 3 دقیقه میخواین استفاده بفرمایید؟ بفرمایید، خدمت شما هستیم.
ضمن اینکه من با حرفای خانم اسماعیلی کاملا موافقم، ما واقعا رسانه‌ای که بتونه مستقل عمل کنه نداریم. و حالا طبق صحبت‌های آقای سلطانی وش، رسانه‌ها واقعا شفاف نیستند. یعنی اسپانسرهایی دارند که خب مخاطبی که داره اون رسانه رو رصد می‌کنه نمیتونه بفهمه که الان داره تحت سیاست‌های و استراتژی کدوم یکی از اون اسپانسرها دیتا میگیره.
میتونید مثال بزنید؟ مثلا رسانه‌های مطرح که مردم یا حتی نخبگان نمیدونن این رسانه کدوم خط سیاسی رو داره پیگیری میکنه.
نخبگان رو من نمیگم، ولی بعضن تابناک، وطن امروز، اینا همه اسپانسرهای دارن که
مردم، آقای محسن رضایی داره
باش، اینا اسپانسرهای هستن که خب خیلی مردم در جریان این نیستن.
چرا؟ همه میدونن.
مثلا وطن امروز یا
وطن امروز خیلی مشخصه.
واقعا شاید شمایی که خب به عنوان یک آدمی که رسانه‌ای هستید میتونید این رو متوجه شید، ولی خیلی از عموم مردم واقعا این رو نمیدونن و این باعث جهت
بدی. من مثلا فقط یه نفر 10 تا تیتر آخرین 10 تا تیتر وطن امروز رو بخونه کاملا متوجه میشه وطن امروز احتمالاً از یک نهاد زیرمجموعه جمهوری اسلامی داره حمایت میشه که حمایت کنه از جمهوری اسلامی. خب خیلی این خیلی ساده،
این کسی که قدرت تحلیل رو داره میتونه به این موضوع برسه و سواد رسانه عموم مردم
خب
واقعا
مطمئنا کسی رسانه رو مطالعه میکنه که میخواد بره به سمت در واقع داشتن سواد سیاسی و تحلیلی و گفتمانی دیگه.
واقعا نیست، همه مردم.
من بعید میدونم جناب آقای علیزاده،
من حسین شریفی هستم،
آقای شریفی، من بعید میدونم ما در کشورمون رسانه مؤثری، بله رسانه کوچیک که خیلی مؤثر نیست و نمیگم، رسانه مؤثری داشته باشیم که مخاطب جدی نتونه بفهمه این رسانه کار ویژه و رسالت خودش رو چجوری تعریف کرد. کاملا مشخصه
مخاطب جدی نیست. تا یعنی خب رسانه که فقط یک دست مخاطب خاص نداره.
نه من میگم رسانه سیاسی قطعا مخاطب سیاسی داره. مخاطب سیاسی
من میخواد... عموم دارم میگم.
مگه تو ما رسانه همین غیر سیاسی داریم الان.
چرا رسانه داریم کارش مثلا تفریحه. رسانه داریم
بله.
مثلا کارش
بله.
چون 3 دقیقه برای خانم کرمیه.
نه خواهش می‌کنم. از وارد بحث بشم من مشکل
ولی میخوام بگم اینجوری نیست که رسانه مشخص نشه. خیلی از رسانه‌ها رو
آقای علیزاده پس ما این 3 دقیقه شما رو هم اینجا لحاظ می‌کنیم.
خواهش می‌کنم.
که این بحث رو آره
من جمله آخرم خیلی از رسانه‌ها هستن که سپاه پاسداران به عنوان پاسدار انقلاب اسلامی وظیفه‌ش هم اینه دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره کمک میکنه که رسالت پاسداری از انقلاب در فضای رسانه‌ام اتفاق بیفته این چیز خیلی علنیه چیز کتمان کردنی هم نیست خیلی با شهامت میاد میگه که چون من رسالتم پاسداری از انقلابه 10 تا رسانه هم میذارم از انقلاب دفاع کنم
چند تا 10 تا
5000 تا
خب اصلا ولی باز هم اینکه این شفافیت رو داشته و اعلام کرده که این رسانه‌های من هست خب جای تقدیر داره که مخاطب عام میدونه الان با چه رسانه‌ای روبرو است ولی توی این موضوعی که خب رسانه‌های دیگه هستن که میگم اسپانسرهایی دارن که واقعا مخاطب عام این رو نمیتونه متوجه بشه و ناخواسته تحت اون جریان فکری که اون رسانه داشته قرار میگیره
من واقعا الان هرچی دارم فکر میکنم میبینم رسانه‌ای رو یادم نمیاد که مثلا توی دسته حالا رسانه‌های نمیگم بزرگ و کوچیک من اینجوری تقسیم بندی نمیکنم توی سطح رسانه‌های ملی رسانه‌هایی که در حوزه مرز جغرافیایی ایران پوشش سراسری دارن رسانه‌های سراسری یادم نمیاد رسانه‌ای رو که مثلا بگم خب من اسپانسر این رسانه ها رو نمیدونم کیه
من میتونم یه لحظه بفهم
میخوانیم
آقای علیزاده ببینید شاید یک نکته که خانم کرمی دارم میگن ببینید من بهتون پیشنهاد میکنم صبح پای کیوسک بایستید خب این که ماها با هم حرف میزنیم و با هم نتیجه میگیریم یه کم شبیه خودگویی و خودخندیه تجربه کووید برای من یکی باعث شد که بیشتر در خانه بمانم کمتر همکارانم رو ببینم بیشتر با افرادی که افراد خانوادن و شغلهای متفاوت دارن صحبت بکنیم ببینید ما با موضوعی به اسم انتخابات مواجهیم انتخابات مال همه است انتخابات در یک نظام سیاسی فقط مال من روزنامه نگار نیست مال آقای فعال سیاسی حزب فلان نیست خب این آدم یک آدم عادی که مثلا کارمند یک آزمایشگاهه یک کارشناس میکروبیولوژیه او چرا باید بفهمه که وطن امروز مال کجاست
خب
غیر از این که وطن امروز در شناسنامش بنویسه خب ببینید تا حالا براتون پیش اومده مثلا مناظره های انتخاباتی چرا ذهن مردم رو
چی رو بنویسه بنویسه من طرفدار جمهوری اسلامی
نه 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 باید بنویسه که
مثلا محتواش هم
کیف چیز میشه
آقای سلطانی باش من اینجا یه زاویه با شما دارم
بله
در واقع و اون هم برمیگرده به این که رسانه‌ای که در چارچوب مرز جغرافیایی ایران داره با مجوزهای رسمی جمهوری بله. اسلامی کار میکنه طبیعتاً
حامی منافع جمهوری اسلامی
طبیعتاً حامی منافع
بله بله
جمهوری
بله
اسلامی
بله.
و با نگاه خودش
بله نگاه خودش
شما نمیتونیم بگیم که آقا مثلا فلان روزنامه
نه نه نه.
اصلاح طلب
من میگم اصلاح طلبی در نظام نمیگم بر نظام من میگم اون اصلاح طلب هم اتفاقا خودش رو در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف میکنه اما این تفاوت در اپروچه در رویکرده رویکرد مثلا وطن امروز یه رویکرد یه رویکرد شرق هم یه رویکرد دیگه است یعنی اون منافع ملی رو در یک مسیر میبینه وطن امروز هم در یک مسیر دیگه
آیا علیزاده این سه دقیقه مال شما بوده
البته سه دقیقه بعدی منو بدید به آیا
این سه دقیقه تموم شد
حالا بس البته مفید داره پیش میره ولی یه مقدار فکر میکنم داریم یه ذره فاصله میگیریم از سوال اصلی که شما مطرح کردید
شما توی سه دقیقه تون برگردونید ما رو به بحث خودمون
خواهش میکنم البته الان یه چند نکته خوبی مطرح شد من منکر این نیستم که بله خیلی از اسپانسرها شاید به اسم مشخص توی روزنامه نمیان ولی سوال اینجاست مردم عادی خودشون چقدر دغدغه‌شون اینه که اسپانسرها رو دقیقاً بشناسن مردم عادی 4 سال یه بار برای ریاست جمهوری 4 سال یه بار برای مجلس البته ما مردم بسیار سیاسی داریم مردم ما به لحاظ سیاسی بودن از میانگین همه مردم دنیا بالاترن ولی نوعا اینجوریه وقتی نزدیک فصل انتخابات میشه خب حساسیت ها مطالعات تیترخانی ها بیشتر میشه معمولا یک دو ماه بعد انتخابات هم باز مردم به دغدغه های خودشون میپزن اونقدر دغدغه همگان نیست که ما اینو حالا به عنوان یه ضعف عمده بخوایم بشمونیم، بگیم که ما حالا ما که خودم عرض نمی‌کنم، نخبگان رسانه‌ای و سیاسی که عمدتاً مطلعن، ولی این به خودی خود نقطه ضعف بزرگی در نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی به نظر من محسوب نمیشه که مثلا چرا فلان شهروند عادی از همه زیر و بم و از همه شناسنامه و حالا ایلو تبار فلان رسانه مطلع نیست. اصلا خودش هم واقعا شاید
جان از نقاط ضعف.
بله 100% ما پیوست قانونی کامل نداریم برای رسانه، پیوست فرهنگی